رادیو پیوست، روایتی شنیداری از هنرهای دیداری. به هشتمین اپیزود رادیو پیوست خوش آمدید. در این اپیزود نگاهی اجمالی خواهیم داشت به آموزش هنر در ایران. مهمانان این اپیزود پویا آریانپور، آریا اقبال، امیر حسین بیانی، فرهاد فزونی و ساغر پزشکیان هستند که با آنها گفتگو کردیم و نظراتشان را درباره موضوع این اپیزود جویا شدیم. وقتی بنجامین فرانکلین در سال 1749 میلادی، یعنی از میانه‌های قرن 18، آموزش هنر در مدارس را بنا گذاشت، در ایران آموزش هنر از همان روش سنتی دیرینه استاد شاگردی پیروی می‌کرد. در این سنت آنچه مهم بود و هنر را شأن و منزلت می‌بخشید، شیوه مرود و مریدی بود و آنچه که به عنوان رموز حقیقی هنر شناخته می‌شود، در مرتبه‌ای به هنرجو بازگو می‌شد که سال‌ها خاک کارگاه استاد خورده و به اصول و قواعد وی پایبند بوده باشد. آموزش هنر تا پیش از قرن 20 به شکل همگانی رایج نبود. اولویت آموزش هنر با کودکان خانواده‌هایی بود که از توان اقتصادی بالایی برخوردار بودند. مسیری را که فرانکلین آغاز کرد، رفته رفته به ارائه انواعی از روش‌های آموزش هنر، نوشتن کتاب‌ها و مقالات در این زمینه منجر شد. برای نمونه، در سال 1924 بلباوس هنر در مدارس را در راستای ارزش‌گذاری به آموزش کاربردی هنر منتشر کرد. در سال 1938 هم کتاب برنامه تلفیقی هنر در مدارس منتشر شد که اهمیت درس هنر را در یادگیری سایر دروس مورد تاکید قرار می‌داد. بلانش جفرسون هم کتاب آموزش هنر برای کودکان را در سال 1959 منتشر کرد. روز به روز با فراگیر شدن آموزش هنر، نیاز به مربیان تخصصی هنر در جوامع بیشتر احساس می‌شد. ابتدا این نقش به هنرمندان واگذار شد، سپس معلمان هم در کنار سایر آموزش‌ها موظف به یادگیری تخصص‌های هنری شدند. پویا آریانپور، هنرمند و مدرس هنر.
نیا کنید ساده است ما بریم سراغ فرد، ولی سخته که بریم سراغ یک چیز گنده تری. نیا کنید این فرهنگ در جامعه ما هست. این فارق از این که شما آرتیست بشین یا نشینه. این که ما به مدد استفاده کردن از اون فرم مدرن فکر میکنیم، زندگی مدرن میکنیم، این در خانواده های ما، در شکل زیستن شهری ما جاریه. یعنی ما با اشیایی که آریه میگیریم از جاهای مختلف دنیا فکر میکنیم صاحب اون نوع فرهنگ هم هستیم. ممکنه در استفاده زیاد از این جاریان در طول سالها ما شاید صاحب، ولی آن چیزی که هست آریه‌ایه. یعنی این فرهنگ آریایی ریشه داره در ما. شما این در این فرهنگی که، یعنی در جایی که ما زندگی میکنیم، به اقتصادمون رجوع میکنن. این اقتصادی که هست در این سالها کدوم یکی از اعتباراتی که افراد در متمول شدنشون داشتن بر اساس ساختن بوده؟ کدومش بر اساس آریه گرفتن؟ آریه گرفتن یعنی چی؟ یعنی وصل کردن خودتون به چیزی، به دیگری، به جایی. یعنی شما میبینید این فرهنگ اقتصادی ما، تمام کسانی که این 90% یه دهی رو کمی رو میذاریم کنار، مستثنان مثل هنرمون زیاد نمیتونیم در موردشون صحبت کنیم چون استثنان، ولی این فرهنگ آریه‌ای آنقدر قویه، ریشه در کودکی ما پیدا میکنه، ریشه در زیستن ما میکنه و به ناخواسته ما همش داریم سعی میکنیم اون نوع ایژوکیشنی رو که به ما یاد دادن، اون اصلا قابل، یعنی ایژوکیشنی که ممکنه سهه بذاریم برش، اون نوع خواندنی ها، اون نوع آموزش رو ما انگار فکر میکنیم اینا رو باید میدونستی، ولی این کاربرد نداره. حتی اگر یاد بگیریم، کاربردشون زندگی واقعی است. و من فکر میکنم چیزی مهمتر از اقتصاد نمیتونه تربیت بکنه. اقتصادی که ما داریم در این کشور اقتصادیه که تو امکان نداره رشد بکنی، در یعنی بتونی خیلی رشد بکنی بدون اینکه خودتو بتونی وصل کنی به چیزی. این استقلال رو نداری.
در طی تمام این سالها روند آموزش هنر در ایران فرایندی بسیار طولانی و حتی فرساینده بود. بر این مبنا شاگرد سالها در محضر استاد تربیت می‌شد تا با آداب اخلاقی و معنوی او مانوس گردد. کسب مهارت در فنون و تکنیک‌های هنری در اولویت نبود و آنچه اهمیت داشت پرورش روح و ابعاد معنوی شاگرد بود. با این حال از دل همین روش سنتی هنرمندان برجسته‌ای در تاریخ هنر ایران ظهور کردند. پویا آریان‌پور.
طبیعتاً اگه بخوام در مورد کار خودمون بگم، آموزش و پرورش خیلی نقش داره. یعنی اگه فرهنگ رو حالا یه کمی بگیم، خب دیگه نمیتونیم همش رو. ولی آموزش پرورش ما خیلیش غلطه. یعنی از یه طرف ما یک نوع سنت پرستیم و در تا یک تاریخی بسیار این رواج پیدا کرده. از اون برای این غرب‌زدگیه به معنی همه کلمش، چون کلمه‌ای که ما بهش باور داریم چه کلماتی که دیگر اونم هست. یعنی ما هر جفتش رو می‌بینیم، یعنی یک نوع استمرار سنت رو می‌بینیم که فکر می‌کنیم فقط مسیر در حفظ آن چیزی که بوده است. گاهی اوقات هم می‌بینیم که نه، افراد انقدر زده میشن که در نسل ما بسیار این بود، یعنی زدگی از آن چیزی که به نام سنت مطرح میشد، که البته سنت امروز ما هم هست، ولی آن چیزی که برای ما آن چیزی بود که در گذشته بوده و انگار که ما میراثدار اونیم و فقط میخواییم اون رو حفظش بکنیم. انقدر این به گونه های مختلف از رادیو و تلویزیون و کتاب و معلم و این و اون به ما تزریق میشد، این معکوس جواب میداد. یعنی اولین واکنش ما این بود که هر چیزی به من بدین بخورم غیر از این چیزی که اسمش سنته. تو قضا، تو پوشاک، تو خوندن، تو نوشتن، تو آرایش کردن، توی آرایش منزل. برای همین من این که این دوتا باید با هم آشتی کنن، این آشتی کنون باید زمان میخواد. شاید هم انقدر زمان از دست بره که شما اونو دیگه نداشته باشین. گاهی اوقات ما خوشبینی، حالا من برم از خوشبینی به بدبینی، گاهی اوقات ما از خوشبینی با خوشبینی نگاه میکنیم، میگیم درست میشه اینطوری، نه اینطور نیست. خیلی وقت شده که درست نشده. یعنی به خودی خود این نیستش که عارفانه فکر کنیم نه این آب بالاخره مسیر خودش رو پیدا خیر پیدا نمیکنه، خیلی این وسط میمیرن، خیلی در جهت حرفشون از دست رفتن، اینکه کی به نتیجه میرسه. نه، یعنی مرگ هم توش هست، از دست رفتن هم هست، غافل باختن هم درش هست. من فکر میکنم که بدون شناخت اتفاق نمیافته و راه های فتح شناخت در اینجا خیلی مؤثر نیست.
اما در ایران عهد ناصری بود که بنیان آموزش نوین هنری برپا گردید. با تأسیس مدارسی چون دارالفنون، مجمع صنایع، صنایع مستظرفه، صنایع قدیمه و دیگر مدارس، به ظاهر روش سنتی استاد شاگردی برچیده شد تا شیوه غربی آموزش هنر مورد توجه قرار گیرد. ساغر پزشکیان، هنرمند و مدرس هنر.
گرده به تاریخ آموزش در ایران که از یه تاریخی به بعد این نیاز تو جامعه احساس شد و چون این نیاز احساس شد باعث تأسیس یه سری آموزشکده ها و به اصطلاح مراکز هنری شد که اول به صورت واقعا مثل حالت مکتب خونه بود. یعنی دقیقا همون چیزی که آموزشی که در ایران توی رشته های دیگه بود اومد در ایران مثل آتولیه‌ای آموزش داده شد، یعنی توسط یه استاد که شیوه خودش آموزش میداد توی اون به اصطلاح کار هنری که حالا به ژانر خودش مربوط میشد. به هر حال همیشه من میگم سوالی باید وجود داشته باشه که پاسخی بهش داده بشه. آموزش در ایران بر اساس نیاز جامعه از یه تاریخ شروع شد و یواش یواش شکل گرفت. شکل به این صورت گرفت که به اصطلاح متخصصین، حالا به خصوص هنرهای تجسمی، به این نیاز پی بردن و اومدن یه مراکزی رو تأسیس کردن که با بخوایم تاریخی بررسی بکنیم صحبت خیلی طولانی میشه. یعنی من خیلی نمیخوام برم روی تاریخ به اصطلاح تأسیس آموزشگاه‌هایی که در ایران بوده، بیشتر برمیگردم به اینکه این نیاز تا چه حد برطرف شد و چه به اصطلاح مسیر رو طی کرد. به هر حال از نظر من آموزش هنر به شکل آکادمیک میتونه نتیجه بده. یعنی اگر که غیر آکادمیک باشه و برنامه ریزی توش نباشه به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. از اونجایی که برنامه ریزی و هدفمند بودن توی هر کاری میتونه نتیجه بهتری بده، توی اینم همینطوره. یعنی تو آموزش هنر هم همینطوره. وقتی که شما برنامه ریزی نداشته باشین و اصلا یک نوع تفکر نداشته باشین، یعنی یه بینشی میخواد و یک هدف مشخص میخواد، من از کجا میخوام شروع بکنم و به کجا میخوام برسم. برای اینکه توی هنرهای تجسمی، تو به خصوص رشته نقاشی، صحبت از خلاقیت میشه، صحبت از این میشه که رفتار هنر یا رفتار هنرمند چیه. تمام اینا احتیاج به یک آموزش آکادمیک داره.
جالب است بدانید که آموزش عمومی در ایران از سال 1288 خورشیدی شروع شد، اما تا سال 1316 هنر به عنوان درس تدریس نمی شد. از این زمان به بعد بود که درس هنر با زیر مجموعه شامل سرود، خوشنویسی، نقاشی و رسم در پایه‌های مختلف ابتدایی به سایر دروس آموزشی اضافه شد. با بررسی نظام آموزش هنر در ایران، در میابیم در دوره‌های مختلف ساعاتی که به درس هنر اختصاص داده شده متفاوت است. مدتی با نظر یک گروه آموزشی ساعاتی که در هفته برای درس هنر در نظر گرفته می شد نسبتاً قابل توجه بود. مدتی دیگر گروه مقابل این میزان را ساعات زیادی برای آموزش هنر تلقی می کرد. با تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1319 و ایجاد نظام آموزشی جدید، نظام آموزش سنتی به فراموشی سپرده شد. دو گروه از استادان شامل هنرمندان مکتب کمال الملک و استادان فرنگ رفته اروپایی به تدریس در دانشگاه مشغول شدند. در واقع روحیه نظام جدید مبتنی بر ساعات محدود آموزش تئوری هنر و بیشتر با تأکید بر یادگیری تکنیک و تسلط فنی استوار بود. همین روحیه در هنرستان‌ها و آتلیه هنرمندان که مرکزی برای تعلیم هنرجویان بودند تداوم پیدا کرد. فرهاد فزونی، هنرمند و مدرس هنر.
آموزش هنر یه جای بینابینی هست، یعنی قرار میگیره. یعنی ما نمیتونیم در واقع بگیم که اون که دکترای هنر داره بهتر میتونه درس بده و اون که مثلا دیپلم داره، دیپلم گرفته توی هنر، قطعا بدتر میتونه درس بده. اینا چون این ساختار آموزشی در واقع یه بخشیش و یا تصمیم گیری های جدیدتری که پیش میاد، اینا بر اساس، یعنی تصمیم گیرنده هم اون مدیری که قرار تصمیم بگیره یا اون گروهی که قرار تصمیم بگیرن، اونا خودشون احتمالاً کسایی هستن که برنامه ریزی میکنن، کسایی نیستن که هنر رو، یعنی دغدغه هنر داشته باشن. خب بعد میان بر اساس چیزایی که تجربه کردن یا بر اساس چیزایی که آموزش دیدن توی رشته های تجربی، توی رشته های ریاضی و انسانی، حالا به هر، من از دبیرستانش دارم شروع میکنم، یا حالا شاخه هایی که بعدا تو دانشگاه همینا جدا میشن، بر اون اساس میان تصمیم گیری میکنن و تغییر میدن سیستم آموزشی رو. و این اختلالی که ایجاد میکنه خب خیلی طبیعیه. مثلا میگن آقا شما در صورتی که فوق لیسانس گرافیک ندارین نمیتونین گرافیک درس بدین، خیلی طبیعی و منطقیه، ولی هنر منطق سرش نمیشه. یعنی اون کسی که فوق دکترای یه رشته ای و در هنر داره لزوما اصلا خوب نیست و ممکنه درجه یک باشه، ممکنه افتضاح باشه. یه کسی که دیپلمش هم نگرفته ممکنه عالی باشه برای آموزش هنر. بنابراین قاعده ای که در واقع الان توی دانشگاه ها وجود داره قاعده ای است که برای هنر کار نمیکنه. من نمیگم کلن میشه در واقع همطوری یه سری آدم رو جمع کرد و درس داد، هرچند که شاید هم واقعا هم به همین سادگی بهتر از آب در بیاد، اما به این روشی که در واقع ارزش گذاری رو به معیارش رو بذاریم فقط ماجرای مدرک تحصیلی، خب همین اشکالات پدید میاد. خب ما نیاز به استاد داریم. حالا استاد منظورم اینه شبیه استادکار، منظورم مستر حالا لزوما نیست، ولی منظورم کسیه که در یک رشته ای فارغ از این که لزوما بتونه درسش بده، درس آموزش دادنش رو خونده باشه، خودش در واقع تجربه جدی داشته باشه در این زمینه و خودش در واقع درگیر ماجرا باشه، توی این ماجرا دستی، نقشی، دستی بر آتش که حالا یه ذره حتی جدیتر خودش شعله‌ور شده باشه در این ماجرا. در ما نیاز به اینجور آدم ها داریم و اینجور آدم ها شاید دلشون نخواسته باشه دکتر شده باشن. ما علاوه بر اینکه تئوریسیانی که یا معلمی که بتونه تئوریک درس بده به شدت نیاز داریم، به بچه ها توضیح بده در جهان چه خبره، بگه که چه جوری در واقع آموزش داره همه جای دنیا اتفاق میفته، همونجور که خودمون تا یه حدود زیادی آموزش گرفتیم. در این حال در کنار این به کسانی نیاز داریم توی دانشگاه یا هر جایی که اینا نقش جدی در هنر داشته باشن، خودشون درگیرش باشن. اون بچه‌ای که میخواد یاد بگیره باید در یک جاهایی در واقع نگاه کنه ببینه کار تو چی هست که داری چی میگی، یعنی میتونه قضاوت کنه و میتونه حرف تو رو گوش نده و نخونه حرف تو رو و تو نتونی آموزش بهش بدی.
در سال 1339 هنرکده هنرهای تزیینی به منظور ادامه تحصیل فارغ التحصیلان هنرستان‌ها آغاز به کار کرد. آموزش یافتگان این مجموعه دو رویکرد مهم را پیش گرفتند که همچنان پس از گذشت 6 دهه در بستر هنر ایران جریان دارد. گروهی از این هنرمندان برای غنای هویت ملی انگاره‌های هنرهای سنتی ایران را دستمایه کار خود قرار دادند و گروهی دیگر به جدیدترین پدیده‌های غربی روی آوردند تا با تحولات هنر جهانی همگام شوند. پس از انقلاب سال 57 و با تغییر نظام آموزشی، ساعات تعلیم هنر نیز کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، نیاز به داشتن معلم تخصصی هنر هم کاسته شد و با کاهش معلم متخصص، کلاس‌های هنر نیز به سایر معلمین واگذار شد. همین امر موجب شد تا دروس دیگر جایگزین درس هنر شوند. امیر حسین بیانی، هنرمند و مدرس هنر.
وضعیت ساختار حکومتی ماست که اساساً خب به دلیل میانجی‌های اعتقادی یا فورس‌های ایدئولوژیک یا هر چیزی که بخوایم اسمش رو روش بذاریم، به طور طبیعی این روی ساختار هنر خصوصاً هنرهای تجسمی تأثیر خودش رو می‌ذاره و طبیعتاً شما از اون شکلی از آزادی که در آکادمی‌های دیگه چیزه بهره مند نخواهی بود و نیستی و طبیعتاً این به طور خیلی ساختاری در لایه اول تأثیر خودشو میذاره و یه ذره باعث میشه که شما اصولاً نتونی اصلا راجع به مقوله آموزش در هنر با اون الگوها و نمیدونم پارادایم هایی که مثلا در جهان مثلا بیرون از اینجا چیزه خیلی آشنا بشی. البته من معتقدم که آشنا بشی و کار کنی. من معتقدم که این خیلی راجع به این وضعیت این حکومت که فعلی که ما داریم چیز میکنیم واقعا نیست. یعنی شما یه نگاهی سطحی به زمان شاه بندازی میبینی مثلا زندان مثلا جای شاعرها بوده، شاملو نمیدونم اخوان، مثلا تو اخوان رو بندازی زندان دیگه مثلا خیلی باید مثلا یک حجمی از حماقت میخواد که واقعا چیز نیست. یعنی این داشته این شکلی از سرکوب به خاطر شکل گویندگی هنر و ساخت روایتگریش بوده. حالا این ور دیگه این بود ایدئولوژیکش و چیزهای مذهبی هم که به هر ترتیب در ذات خودشون حالا چه درست چه غلط قضاوت نکنیم با ساختار هنر و تاریخ هنر چیزه. خب طبیعتاً این برای ما اولین چیزیه که منو به عنوان یه معلم هنر درگیر میکنه که من خب 99% فکتی که میخوام بیارم از تاریخ هنره و تاریخ هنرم 99%-99%شو نمیشه گفت توی این چیز. یعنی این تعارض بنیادین اصلا خودش کل قضیه رو در بد و امر از حیز انتفاع ساقط می‌کنه.
رشد جمعیت جوان جامعه و تأسیس دانشگاه‌های غیر انتفاعی و آزاد و علاقه بخشی از این جامعه به رشته‌های هنری به سرعت باعث گسترش رشته‌های مختلف هنر و دانشکده‌های هنری در اغلب نقاط ایران گردید. اما یکی از معضلات مهم و لایان‌حل درباره نظام آموزشی ایران عدم تطابق عرضه و تقاضا است. در حالی که تعداد بیشماری از دانشجویان هنر در مقاطع مختلف از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند، امکانی از جانب جامعه برای جذب ایشان به مشاغل مربوط فراهم نمی‌شود. امیر حسین بیانی:
ساختار دانشگاه‌های ما متأسفانه ایرادهای اساسی دارند. هرچند که داره الان یواش یواش بهبود پیدا می‌کنه، قبلا آدما که کار نمی‌فروختن آرتیستا تنها راهشون این بود که مثلا برای اینکه بتونن ادامه بدن به عنوان یک هنرمند بعد میرفتن دانشگاه درس میدادن و به محض اینکه توی دانشگاه تثبیت میشدن و در حقیقت یا عضو هیئت علمی میشدن یا تثبیت میشدن دیگه هیچ دلیلی نبود که اینا بخوان چیز شن. در نتیجه در دوره‌های طولانی نمیخوام خیلی به طور اخص چیز کنم چون پای خیلی از دوستانمون میاد وسط و که من برای همه‌شون واقعا احترام قائلم، خصوصا دانشگاه آزاد در یه دوره‌هایی یک حجم عظیمی رو به عنوان هیئت علمی قبول کرد تو دوره‌هایی که هنوز کار فروخته نمی‌شد که به راحتی به سرچ ساده میتونیم پیدا بکنیم. خب طبیعتاً نه همشون، ولی بخش عمده‌ای از اینا اساساً دیگه بعد از گرفتن اون حقوق و اون آباری که خب دیگه اساساً نیازی نبود که بخوان. اصلا این مسئله هیئت علمی بودن در دانشگاه‌های ما خودش یک بحرانه، به دلیل اینکه حالا بیشتر توضیحش میدم چون به نظرم خیلی نکته مهمیه. خود آدما باعث میشه که دیگه چون تو وقتی هیئت علمی شدی کسی تو رو نمیتونه بیرونت کنه و دانشجو مجبور تو رو تحمل کنه. ما معلمایی داریم توی دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد اینا که مثلا اصلا واقعا هیچی دیگه، خودش هم سالها حتی یک خط نکشیده ولی خب میاد درس میده و حرفای 2000 سال پیش. و من واقعا اینو باید نام ببرم، از خسرو خسروی مدیونشم. یه جایی به من میگفتش که همیشه اون موقع من تو اوج شهرت بودم و خیلی دیگه کلاسای من مثلا چه میدونم 50 نفر 60 نفر دانشجو از سر کنه و من فکر میکردم خیلی آدم خفنیم. خسرو به من میگفتش که امیر حسین ببین، تو تا موقعی که بعد اون موقع ما درس میدادیم یک ترم 8 واحد نقاشی، یعنی از صبح ساعت 8 صبح تا 8 شب، بعد از یک ترم که ترم بعد پولشو میدادن به ما 250,000 تومان. خسرو هم میگفتش که نمی‌رسن شما تا موقعی که به این آب باریکه عادت دارین هیچ وقت تو فضای هنر جدی نمیشین و پیشرفت نمی‌کنین. و این همیشه این چیز شد تا حالا، یه بخشش خودم خواستم از دانشگاه بیام بیرون، یه بخشش بیرونم کردن و اینا، حالا کاری نداریم و اینا. برای من باعث شد که من روزی که اومدم بیرون، من در اون هفته خب پول نداشتم و باید خرج زندگیمو میدادم. خدا شده من تا آخر هفته یه طراحی فروختم 250,000 تومان. یک طراحی فروختم که خانم شرف جهانم برام فروختم و خب من فهمیدم که راست میگه خسرو. و یه نکته دیگه ای که باز در ادامه اون هیئت علمی ها و اینا بخوام بگم که نقد جدیه، من میرفتم مثلا ترم دو، خب بعد مثلا اون موقع کچلم نبودم هنوز و مثلا یه ذره مثلا قیافه داشتم و اینا، بعد مثلا همه اینجوری وای مثلا استاد اومد و اینا، این واژه استاد چنان رو من سوار شده بود که من واقعا باورم شده بود من استادم. و اون اواخر که دیگه تصمیم قطعی گرفته بودم بیام بیرون، فهمیدم که آقا من در ترم دو نمیتونم مثلا بیام چه میدونم ژاک رانسیر بگم. من همیشه ترم دو یک حدی از سواد میتونم ریلیز کنم. ایزن حالا بریم تا ترم هفت، شما ترم هفتم که هستی در نهایت با یه بچه 22-23 ساله طرفی، میدونی چی میگم؟ نه سوادی داره نه لزومن معلوم آرتیست قراره بشه و اینا. در اینجا من دیدم که آقا من 13 ساله دارم یک چیزایی رو تکرار میکنم، فقط تنها اتفاقی که داره میفته فیسبوک من ای فالووراش داره بیشتر میشه، چی چیکش فرندا و اینا، و هی دارن منو لایک بیشتری میکنن و من فکر میکردم استادم، در حالی که نبودم. تو وقتی ترم دو هی میری مبانی رنگ سای دریوری رو هی میگی، خب و از یه جایی باید نیازی به آپ تو دیت بودن هم نداری، چون داره کارتو راه میندازه. اینها مجموعه مشکلاتیه که به نظر من به طور ساختاری، یعنی بحث هیئت علمی ها، بحث سانسور، بحث ایدئولوژی، بحث اینها اجازه نمیده اصلا سیستم آموزشی ما، یعنی بچه‌ای که میخواد تازه بلند شه اصلا از جاش بلند بشه. حتی
از طرف دیگر ناکارآمدی آموزش هنر در اغلب دانشگاه‌ها بر پایه دریافت شهریه از دانشجو، مدرک‌گرایی و همچنین سهل الوصول بودن ورود به این مراکز باعث شده است که فارغ التحصیلان پس از گذراندن دوره تحصیلی همچنان نیاز به یادگیری را در خود احساس کرده و آموزه‌های دانشگاه را کامل ندانند. و همین دلیل در غیاب آموزش‌های منسجم و کارآمد آکادمیک، شاید آتلیه هنرمندان و آموزشگاه‌های مستقل و آزاد هستند که بار آموزشی دانشگاه را به دوش می‌کشند. با این حال مشکل به همین جا هم ختم نمی شود، بلکه در برخی از موارد این مکان ها نه صرفاً با هدف آموزش های سالم، که با برپایی بنگاه های اقتصادی بر بدنه آموزش هنر صدمه جدی وارد می سازند. آریا اقبال، مدیر آموزشگاه آریا:
فکر می کنم مثلا سال 76 یا 77 بود که من به موضوع آموزش خیلی جدی فکر کردم. دلیلش هم این بود که آثاری که هنرمندای جوان می آوردن برای آموزش، برای گالری که من نگاه بکنم و براشون نمایشگاه بذارم، سطحشون خیلی جدی اومده بود پایین به نسبت کارهایی که من از اون تاریخ به قبل دیده بودم. خب این موضوع خیلی باعث شد که من فکر کنم که چرا این اتفاق داره میفته. واقعا با صحبتهایی که با دوستان میکردم تو دانشگاه و جاهای مختلف به این نتیجه رسیدم که سطح آموزشمون اومده پایین. بنابراین فکر کردم خب حالا مثل همیشه که به هر حال بهتر قور نزنیم و بریم یه کاری انجام بدیم و اینو، فکر کردم خب شاید بشه که مجموعه آریا، حالا اون موقع فقط گالری بود، حالا بعداً به شکل مجموعه مطرح شد، از همین طریق من برم و آموزشگاه باز کنم و شروع کنیم به کار کردن. سال 81 البته آموزشگاه شروع به کار کرد، ولی من مجوزم رو زودتر گرفته بودم. حالا بحث و گفتگو و مشورت و همه این قصه ها داشت اتفاق می افتاد و آموزشگاه شروع کرد به کار کردن سال 81، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تیر ماه 81 بود. از اون تاریخ تا الان خب خیلی جدی ما سرگرم آموزش غیر رسمی هستیم. فکر میکنم بهترین کاری که تمام این سالها منو خوشحال کرده همین موضوع آموزش بوده. و جریان‌هایی که از این آموزش غیر رسمی حالا وارد گالری‌ها شده. توی خیلی از کشورها آموزش‌های غیر رسمی خیلی جدی دارن کار می‌کنن. حتی خود اون شیوه نگاه غیر رسمی بعداً یه جورایی رسمی میشه، مثلا تبدیل به دانشگاه میشه مثلا، ولی نوع کاری که انجام میشه توی اون دانشگاه متفاوته با دانشگاه‌های دیگه‌ای که در واقع وارد آموزش شدن یا سال هاست که دارن کار میکنن. تا امروز که الان یه چیزی نزدیک 19 ساله 18 ساله که ما داریم کار میکنیم، خب هی از تعداد کلاس هامون به یه شکلی هی کم شده، دوباره به یه شکل دیگه اضافه شده. یعنی با تجربه بیشتری که به دست آوردم من و با همین مرور زمان، بعضی از کلاس ها رو حذف کردیم. الان بیشتر چندین ساله که روی کلاس های تخصصی داریم کار میکنیم، در واقع از پایه هنرجو نداریم. بچه ها اکثرا دانشگاه دیده هستن که وارد آموزشگاه آریا میشن و شاید به شکلی کمبودهای آموزش رسمی که داخلش بودن رو با اساتید آموزشگاه دارن جبران میکنن.
در دو دهه اخیر تدریس هنر و برگزاری کلاس‌های متنوع نظری و کارگاهی به صورت خصوصی توسط هنرمندان جوانتر علاقمندان زیادی را به این فضاهای آموزشی کشانده است. یکی از عوامل استقبال از آن را می‌توان فاصله گرفتن از آموزه‌های نخنما و تکراری نظام آموزشی رسمی در ایران قلمداد کرد. در این دوره‌ها اغلب سعی می‌شود با تمرکز به تغییرات هنر معاصر جهان و تجربه هنرمندان برجسته امروزی، ادبیات تازه‌ای را برای هنرجویان و علاقمندان به ارمغان آورد. محدودیت‌های مراکز رسمی آموزشی و کنترل بر متون آموزشی و روش تدریس معلمان باعث می‌شود امکان بازگویی و تجربه‌گرایی افراد نسبت به زمینه‌های هنری نوآورانه جهان مسکوت بماند. ساغر پزشکیان.
ولی توی نقاشی شما باید که توانایی اینو داشته باشی که فکری رو که دارین، ایده‌ای رو که دارین بتونی پیاده بکنین. خب این توانایی احتیاج به یه الفبا داره. این الفبا میتونه آموزش داده بشه. یعنی مباحثی مثل طراحی، رنگ، کمپوزیسیون، تعادل، تمام این چیزایی که توی اینا میتونه آموزش داده بشه. ولی این آموزش اگر که نظمی نداشته باشه و گسیخته باشه به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. همونطور که توی دانشگاه های ما این اتفاق داره میفته. یعنی چرا ما الان بیشتر از 50-60 ساله که دانشگاه های هنری دارن به اصطلاح هنرجو پرورش میدن، چرا این هنرجوها در دانشکده این دوره ها رو طی میکنن و بعد دوباره این نیاز احساس میکنن که رجوع بکنن به آموزشگاه های خصوصی یا به آتولیه هایی که حالا به هر حال مدرسینی که اونجا هستن؟ این نیاز چرا اتفاق میفته؟ به دلیل اینکه سیستم درستی در دانشکده وجود نداره. ممکنه که استادانی وجود داشته باشن که آموزش‌های خوبی هم داده باشن، ولی به دلیل عدم برنامه‌ریزی و عدم مدیریت این پیوستگی پیدا نمی‌کنه. و بعد این اتفاق می‌افته که اگر که یک به اصطلاح ترمی یا دو ترم یه استادی خوبم کار بکنه با شاگردا، چون بعدیش سوار نشده روی این و چون برنامه ریزی نداشته و چون مدیریت نبوده، همه رشته ها پنبه میشه. یعنی ما میبینیم که در عرض 4 سال یه دانشجو ممکنه سبک های مختلف کار بکنه، ممکنه که تجربیات مختلف داشته باشه، ولی آخر سر یک آدم سردرگمیه که نمیدونه که حالا من میخوام خودم کار کنم چه بکنم، سراغ من اصلا کی هستم، من تواناییم کجا هست، یعنی باز میرسه به نقطه صفر. اینا همش برمیگرده به دلیل اینکه آموزش ما بر اساس آموزش آکادمیک نیست. من شدیداً به این معتقدم. آموزش آکادمیک برای شروع لازمه.
با وارسی سند تحول و برنامه درسی ملی، تعاریف، توصیفات و مفاهیم جذاب و راضی کننده ای از آموزش و تربیت هنری دیده می شود. اما طبق شواهد، آنچه موزلی مهم به حساب می آید، عمل نکردن به برنامه ها و مصوبات است. یکی از عمده دلایل آن همین است که وزارت آموزش و پرورش هیچ امکانی را برای آموزش هنر در مدارس در نظر نگرفته و ظاهراً قصد ساخت و یا آماده سازی فضاهای مناسب برای آموزش هنر را نیز ندارد. شاید کارآمدترین و مهمترین گزینه برای رسیدن به هدف‌های آموزش هنر در برنامه درسی ملی، پرورش معلمان متخصص باشد. خلاقیت نیروی انسانی اغلب اوقات تمام موانع را از سر راه برمی‌دارد. فرهاد فزونی:
تو اگر می‌خوای معلم هنر بشی یا می‌خوای سیستم آموزشی برای هنر به سیستم آموزشی برای هنر فکر کنی، اولین چیزی که باید در خودت ایجاد بکنی یک خودخواهی عمومیه، یعنی یک خودخواهی خیلی بزرگ برای کل جامعه و برای کل آینده است. میدونی تو باید برای نسل‌های بعدی که در جهان قراره که اینا زندگی بکنن، باید دلت به حال برای اونا بسوزه، قلبت برای اونا بتپه، نگران اونا باشی، خوشحال از این باشی که اونا مسیرهای جدیدی رو طی میکنن، از شوقی که اونا خواهند داشت در کشف چیزهایی در هنر، از الان با اونا رو ببینی. و اگر نتونی اینها رو ببینی، در واقع نمیتونی اصلا به آموزش هنر فکر بکنی. آموزش هنر فقط در شرایطی اتفاق میفته که تو بدون هیچ خصاصتی بتونی هر چی که داری رو در واقع در طبق اخلاص بذاری و همه چیز رو بدی بره، که تقریبا یکی از سخت ترین بخش های آموزش هنر اینه. و البته معنیش نیست که همه چی رو یه دفعه باید بدی، نه، سختیش اینه که علاوه بر اون باید ببینی که به هر کسی چقدر و چه اندازه و کجا و چی رو باید منتقل بکنی، به موقعش، به هر کسی خرابشون نکنی، بی خودی همه چیو نریزی، اتفاقا به اندازه اینو و به موقع بدی بره. بنابراین اگر که یعنی میخوام با این نوع نگاه از آموزش هنر اول شروع بکنیم، یعنی معلمی که خسیسه معلم خوبی نیست، هیچ وقت نمیتونه معلم خوبی باشه. معلمی که یه چیزایی رو برای خودش، معلمی که به شاگرداش به شکل رقیب نگاه میکنه، هیچ وقت نمیتونه معلم خوبی باشه. معلمی که به شاگرداش شبیه در واقع چه میدونم شاگردی که قراره دستیار نگاه میکنه، هیچ وقت نمیتونه معلم خوبی باشه. معلم در مورد هنر، معلم هنر باید اون قدری که گفتم به اول بتونه از این مرحله عبور بکنه که بتونه هر چه که داره رو بده بره، و این اولین و سخت‌ترین کارشه. حالا اگر که از این معلم ها یه تعدادی ما داشته باشیم که این دغدغه این شکلی دارن نگاه میکنن به هنر، و خب طبیعیه که تو همیشه به عنوان معلم میدونی که شاگرد تو باید از تو جلوتر بره، وگرنه تو کار مهمی نکردی، جلوتر رفتن، یعنی که مسیرهای جدیدی رو اون باید بتونه باز بکنه، مسیرهای جدیدی رو باید بتونه کشف بکنه. شاگرد تو در هنر کسی نیست که در مسیر تو فقط راه بساز، یعنی مسیر تو رو فقط بره و بیاد، باید مسیر جدید بسازه. اصلا هنر مسیر جدید ساختنه. اگر این شکلی نگاه کنن و یه تعدادی کنار همدیگه جمع بشن و بخوان سیستم آموزشی مؤثری بسازن، اون وقت اون سیستم آموزشیه با این شکل از نگاه کردن در واقع میاد جلوتر از نیازهای جامعه حتی قرار، یعنی نیاز تعریف میکنه. تازه میدونی، ببین، معلم خوب یا آرتیست خوب از نظر من یه وقتی از اینجا میشه فهمید که بچه 14 ساله دلش میخواد بازیگر شه، پس بازیگر خوب دیده. دلش میخواد کارگردان شه، پس کارگردان خوب دیده. دلش میخواد طراح گرافیک بشه، پس طراح گرافیک خوب دیده. کسیه که این هیجان رو در نسل بعدی ایجاد میکنه، این شوق رو اصلا اختراع میکنه. یعنی شوقی که ممکنه مثلا چه میدونم، مثلا اگر مرتضی ممیز وجود نداشت، ممکنه که شوق گرافیک وجود نداشت. به نظر میاد که مثلا یه کسی شبیه ممیز در واقع این اشتیاق رو یا اگر کسی شبیه آبدینی وجود نداشت، ممکنه شوق تایپوگرافی، من اصلا کاری ندارم آبدینی تایپوگرافی اولین بار انجام داده یا نه، نمیدونم پنجمین بار بوده، یا اما شوقش رو اون به وجود میاره. میدونی
با توجه به مسائلی که ذکر شد، آینده ی وضعیت آموزشی هنر در ایران متاسفانه تا حدودی قابل پیش بینی است. اغلب دانش آموزان، دانشجویان و هنرجویان با میراث هنر و فرهنگ سرزمین خود فاصله بیشتری خواهند گرفت. این مهم اگر برای مسئولان آموزشی هم چندان حائز اهمیت نباشد، تأثیر عمیق خود را به جا می‌گذارد و آنچه که هویت ملی خوانده می‌شود، خاستگاه خود را به زودی از دست خواهد داد. این موضوع در زمانه‌ای که تلاش سایر نقاط دنیا برای شناخت، آموزش و آگاهی سازی نسبت به ریشه‌های فرهنگ و هنر قابل مشاهده بوده، بیش از هر زمان دیگری پیگیری می‌شود، ولی در کشور ایران به اولویتی دست چندم و غیر ضروری بدل شده است. آریا اقبال:
طی این سال‌هایی که من خودم هنر خوندم، بعد حالا به عنوان هنرمند کار کردم، بعد به عنوان یه گالریدار کار کردم، بعد به عنوان یه کسی که تو زمینه آموزش و هنر کار میکرده، مثلا از که 20 ساله دارم کار میکنم، واقعیتش اینه که من فکر نمیکنم یاد گرفتن هنر در واقع منجر به هنرمند شدن میشه. به همین دلیل که ما میبینیم تعداد خیلی زیادی دانشجوی هنر وارد دانشگاه ها میشن، اینم اصلا به ایران ربط نداره، همه جای دنیا همینطوریه، یا وارد آموزشگاه های هنری میشن، ولی آیا به همون تعداد هنرمند خارج میشه؟ خب نمیشه. اینم خیلی طبیعیه، هم موضوع به شیوه آموزش مربوط میشه، هم موضوع به خود اون فرد مربوط میشه، اون کسی که داره یاد میگیره. اولا چقدر اهل ممارسته، چقدر اهل پیگیریه، چقدر موضوع هنر براش مهمه، چقدر استعداد تو این زمینه داره. خب به هر حال یه بخشش هم به این موضوع مربوط میشه، تفاوت‌های آدم ها با هم دیگه، چقدر کشش داره که بتونه بحران‌ها، سختی‌ها، نداری‌ها، داشتن‌ها، در واقع رقابت‌های محیط‌های هنری، چقدر اون آدم توانایی داره که اینا رو تاب بیاره. خب به همه اینا مربوط میشه. بنابراین من اصلا فکر نمی کنم فقط آموزش نقش داره، ولی حتما آموزش نقش بسیار مهمی داره.
با نگاهی به تاریخچه نخستین مدارس آموزش هنر در ایران معاصر، خیلی زود می‌فهمیم آموزش هنر همواره در مسیر تندبادها بوده و افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده است. سلایق گوناگون دولت مردان در هر دوره بر این موضوع تأثیر مستقیم داشته است. گسسته گزاره‌های فرهنگی و دینی در جامعه‌ای که هر دوره در پی یافتن زبانی مستقل و ملی بوده، مجموعه‌ای از آرا و نظریه‌های متفاوت و حتی متناقض را بین هنرمندان و صاحب نظران پدید آورده است. فرهاد فزونی.
روند آموزشی به مرور زمان تکمیل شد و یک دفعه ما برخورد کردیم با قرنطینه و بسیار سخت آنچه که تو در 14 سال ساختی، یعنی من مطمئن بودم که آموزش رو نگه می‌دارم تا بعد از قرنطینه، و خب طبیعی ترین چیزی که اول میشنیدیم این بود که خب کلاس‌های آنلاین شروع شد. یعنی به محض اینکه قرنطینه شروع شد و کلاس‌های آنلاین هم شروع شد، کمان که قبل‌تر هم بود ولی خب خیلی جدی تر شد. طبیعی ترین چیز هم این بود که تو مغزت شروع کنه در اون قرنطینه‌ای که حالا خیلی از کارا متوقف شده و اینا، شروع کنه ذهنت به کار کردن. تو به عنوان یه کسی که، یعنی من فقط برام دغدغم خود درس دادم به عنوان معلم نیست، من همونجور که گفتم ساختار آموزشی، اون در واقع شرح درس ها و خود موضوعات، تمام اینا، اینکه به چه روشی میشه آموزش داد، اینم دغدغه من هست. یعنی انگار که بالاتر، یعنی کاملتر از یا کلیتر از تدریسه. بنابراین مغز من به هر حال شروع کرد، اما واقعا 9 ماه بنزی که یه بچه متولد بشه، واقعا زمان برد تا من بتونم بپذیرم که احتمال آموزش هنر از طریق آنلاین میتونه اتفاق بیفته. یعنی مغز من بتونه آداپته کنه خودش رو، بتونه هماهنگ کنه خودش رو با این مدل، بتونه هی فکر کنه و راه حل پیدا بکنه. و بعد تازه از زمانی که برای اولین بار اولین ویدئوی آموزشیمون رو شروع کردیم، از همون لحظه شروع شد به یادگیری من یا پیدا کردن راه حل های جدید تا این کمپ سوم، یعنی 3 دوره کامل. چه از چیزای خیلی سادهش که اصلا گوشی تو کجا بذاری یا لپتاپ تو کجا بذاری یا میزت چی باشه یا نورت چی باشه، اینا خیلی چیزای خیلی خیلی عجیبی بودن. پایه دوربینم به مرور زمان اینا رو من کشف کردم. 4-5 ساعت هر کلاس من طول میکشه و نور واقعا آزاردهنده ترین چیزی بود که تو این کلاس ها من فکر کنم ممکنه به خاطر اون اصلا نتونم کلاس آنلاین ادامه بدم. خلاصه از اون گرفته تا خود سیستم که تو کجا متکلم وحده هستی، چجوری میتونی تشخیص بدی از سخت ترین چیزها. من خب با در کلاس حضوری تو از کوچکترین حرکت یه بچه میفهمی که حوصله‌اش سر رفته یا حواسش به تو هست یا نه، یا الان ریاکشن داره به عکس العمل، یعنی دوست نداره چیزی که تو میگی رو، از قبل چیزی توشه. تو روانشناسی باید بکنی در لحظه. مثلا در آخرین کمپ های حضوری ما 40-45 نفر، در لحظه تو باید بتونی روانشناسی بکنی و بتونی درست رو جوری پیش ببری که درست کار بکنه. و این روانشناسی در کلاس آنلاین به شدت پیچیده است، به شدت پیچیده است و بسیار ترسناک برای معلم. خلاصه بگم که در واقع دوره بسیار خسته کننده است آنچه که من گذروندم در این تجربه 3 دوره کم، اما واقعا 5 برابر ما، حداقل 5 برابر ما بازدهی بالاتر داشتیم در کلاس کمپ آنلاینمون. هرگز باور نمی کردم. یعنی اگر که مثلا یه روز قبل از پایان کمپ اولم به من کسی می گفت که بازدهی ممکنه حتی به اندازه کلاس حضوری باشه، باور نمی کردم، چه برسه این که 5 برابر بالاتر.
دارالفنون، هنرستان نقاشی ایران، مدرسه صنایع مستظرفه، مدرسه صنایع قدیمه، هنرستان عالی موسیقی، هنرستان هنرپیشگی ایران، هنرستان کمال الملک، دانشکده هنرهای زیبا، هنرستان موسیقی ملی، انجمن خوشنویسان ایران و هنرکده هنرهای تزئینی نام‌هایی هستند که در طی دو سده گذشته در ایران پایه‌های فکری آموزش هنر را بنا نهادند. پویا آریانپور.
ما کمی سرکله می‌زنیم که هنر از چه مقوله‌ای، چی هست، هنر خوب چه کاری با آدم زاد می‌کنه و برای رسیدن به این هنر خوب آیا الزاماً اون فنون ما رو می‌رسونه به اونجا؟ اگه میرسونه که چه خوب، اگه نمیرسونه کجاش لبه؟ این چیزی نیست که من بدانم، این چیزی که هر دفعه طرح میکنم و سعی میکنم با اونا بدونم که آن چیزهایی که ما میگیم یک هنرمند رو هنرمند کرده فرق داره با بقیه، آیا در تکنیکشه که این رو تونست درست انجام بده؟ میبینیم در یه جاهایی بله و در 90% جاها خیر. آن چیز آیا موضوع است که میبینیم بله ولی خیلی جاها همونه که زمینمون میزنه؟ چیز مهمی که من باش کار دارم اینه که هر وقت تو شدی سوژه اون درست میشه. یعنی هر وقت که تو خودتو تزریق کردی به اثر به شکل تو در اومد، به نظرم اون میشه هنر. آیا این دست رسیدنش بهش آسونه؟ اصلا. با این معیار چند تا داریم در شکل کلانش؟ خیلی کم داریم. در هر حوزه‌ای کم داریم. آره، سخت این اینج. آیا این راهی که من به کار میبرم تنها راهشه در آموزش؟ نه، این راهیه که من فکر میکنم یک کسی دیگه داره اون راهو میره، اون داره اون راهو میره و اینا مرسومه، پس فکر میکنم این در کنار اونها وقتی به گوششون برسه میتونه کار بکنه. یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی میدونیم به تنهایی کافی نیست که شما بگین وقتی داری میدوی از زن نخور زمین، به جلو نگاه کن. نه، این باید بخوره زمین. برای همین چه اون قرائت اون چیزهای دیگه درست بوده باشه چه غلط، در واقع من سعی کردم تجربه ای رو بذارم که میدونم در کنار تجربه های دیگه شون میتونه مکمل باشه و اگر بخوام توضیح بدم معمولا یکسان نیست. یعنی سعی کردم خودم رو مورد نقد قرار بدم. برای همین تقریبا هر 6-7 سال روشه کمی تغییر پیدا میکنه نسبت به خودم یک و جهانم و دو نسلی که پشت روبرو هم. برای همین سعی کردم اینو داینامیک فرضش بگیرم، یک شکل مشخصی از پیش داوری شده، ولی ماهیتش اینو میبرم به اونجایی که تو چگونه میتونی به اون نوع کمال نسبی برسی که تو خودت رو تزریق کنی به چیزی با اسمش اون وقت بذاری اون چیز رو پر اهمیت یا اسمش رو بذاری هنر.
امروز امر آموزش در ایران نیاز به یک بازخوانی جدی و روشن‌اندیشانه دارد. به نظر می‌رسد می‌بایست خاستگاه هنر و هنرمند را شناسایی کرد، فضایل حاصل از هنر را ارج نهاد و بستری ساخت اندیشمندانه، سازنده و تأثیرگذار. صدای ما را از مهر ماه 1400 تهران شنیدید. این پادکست در تمامی پادگیرها قابل شنیدن است و برای دسترسی به تمامی منابع، تصاویر و مستندات می توانید به صفحه اینستاگرام payvast.radio مراجعه کنید. رادیو پیوست کاری از پلتفرم پیوست. من امین طلاچیان، راوی رادیو پیوست. کارگردان سعید مزینانی، مدیر پروژه و اجرای گفتگوها پگاه بهروزفر، نویسنده مهنوش علی مددی، پژوهش نصیبه حیدری، ویراستار رسول رخشا، موسیقی ایمان جسمی، تدوین عماد خانکشیپور و امید دولتخواه، طراحی گرافیک و هویت بصری رضا باباجانی، ادمین اینستاگرام کیانا فرهودی، ضبط استودیو بل، و با تشکر از همراهی وحید حسین‌پور. این اپیزود با همراهی پویا آریانپور، آریا اقبال، امیر حسین بیانی، فرهاد فزونی و ساغر پزشکیان میسر شده که از این عزیزان سپاسگزاریم.